در سال 1397 بود که خودروسازا با وجود مخالفت سازمان محیط زیست موفق شدند اجرای ماده 4 قانون هوای پاک که درباره ممنوعیت فروش خودروهای یورو 4 از ابتدای سال 98 بود رو یک سال به تعویق بندازن. با وجود اینکه قرار شد از ابتدای سال 99 تولید خودروهای یورو 5 آغاز بشه، اما روزهای ابتدایی امسال دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو در نامه ای از معاون اول رئیس جمهور بار دیگر خواستار تعویق اجرای استاندارد آلایندگی یورو 5 تا 6 ماه بعد از تحریم ها شدند، اما این بار با مخالفت جدی سازمان محیط زیست مواجه شدند. ما در این برنامه قصد داریم دلایل اختلاف میان خودروسازان و سازمان حفاظت محیط زیست رو بیشتر بررسی کنیم. زیست آنلاین فضای گفتگویی رو برای مخالفان و موافقان این موضوع فراهم کرده تا نظرات خودشون رو در این خصوص ابراز کنن. من فروزان، سردبیر زیست آنلاین، میزبان آقای امیر حسین کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران و جناب آقای بهزاد اشجعی، دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان حفاظت محیط زیست ایران و جناب آقای محمد ابراهیم رئیسی، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی و محیط زیست هستم. در ابتدا اجازه میخوام گفتگو رو با جناب آقای کاکایی شروع کنم. جناب آقای کاکایی بفرمایید، مهمترین دلیل خودروسازها برای به تعویق انداختن اجرای ارتقاء استاندارد آلایندگی خودروها چه چیزیه؟ ممنون میشم.
به نام خدا. ببینید، من اول این عرض کنم که خودروسازها مخالفت ندارن، این معنا که خب تمام تلاششونو کردن و محض اطلاع اگر چنانچه تحریم های اخیر، ظالمانه اخیر رخ نمیداد، در سال 97 استاندارد جدید پیاده میشد و در سال 98 ما شاهد یک جهش بزرگ در کلیه تولیدات خودرو بودیم و تنوع بسیار زیاد. ولیکن اولا هیچ کس فکر نمیکرد که آقای ترامپ اینجوری رفتار کنه و هیچ کس بدتر از اون فکر نمیکرد که این رفتار ادامه پیدا کنه. خودروسازها در سال 97 با چالش تولید روبرو شدند. در سال 98 در حقیقت تحریم ها سخت‌تر شد، به گونه‌ای که ناچار شدن رو بعضی از قطعاتی که حتی از نظر اصولی تولیدشون صرفه نداره در ایران و دارای تکنولوژی خاص هستن سرمایه گذاری کنن و با این تلاش تونستن به اصطلاح تولید رو برگردونن سر جاش. من اینو تاکید کنم، یعنی اگه این تلاش انجام نمی‌شد، اگر برگردیم به آمارای تابستان سال 98 مشاهده می‌کنیم که خودروسازی‌ها داشتن به سمت توقف می‌رفتن، ولی که به هر حال تلاش کردن و دو تا کار موازی انجام دادن. یکی این که تولید فعلی رو رشد دادن، دو و مبتنی بر تولید و توان داخلی، و دو روی توسعه اونها. یعنی الان خودروسازا، من اطلاع دقیق دارم که توان تولید خودروی یورو 5 رو دارن. خب یعنی این نیست که نتونن تولید کنن، به لحاظ طراحی، نمونه سازی، تولید محدود به راحتی این کارو میتونن بکنن، البته با تلاش بسیار زیاد. یعنی خبر دارم که روی ECU کار شده، روی کاتالیست کار شده و خیلی از این موارد کار شده. اما این نکته بسیار مهمی که خودروساز باید بهش توجه بکنه وضعیت بازار هست و متأسفانه ظرفیت ها الان به گونه ای نیست اگر بخوان یورو 4 رو به یورو 5 ارتقا بدن در حقیقت بتونن حتی تولید پارسال که نسبت به سال 96 هلوش 30% پایش داده رو جبران بکنن، در حالی که بازار بسیار تنش آمیزه. باز برای این که عرضم رو شما متوجه بشید، ببینید دولت اصرار داشت که امسال پرایس از مسیر خارج بشه، همه جور بد و بیرایی برای پراید میگفتن و حالا که امروز یا دیروز اگه اشتباه نکنم مدیرعامل محترم شرکت سایپا اعلام میکنه پراید خارج شده، حالا همون ادهی که مخالف بودن و میگفتن پراید باید در قیمت شده خارج بشه الان ناراحتن که چرا خودروسازی چنین کاری کرده و تنش بسیار زیادی رو به مثلا بازار خودرو منتقل میکنه. لذا میخوام اینجوری بگم، ببینید این مخالفت‌ها یا موافقت‌ها فقط صرف توانایی پایه نیست، بلکه ما داریم در مورد یک بازار حداقل 1 میلیون تا 1 میلیون به اصطلاح 200 هزار تایی داریم صحبت میکنیم که متأسفانه روز به روز داره پرتنش‌تر میشه و حالا باید ببینیم که آیا این منافع این حرکت به نفع کلیه مردمه یا اینکه نه فقط ما یک کار فانتزی داریم انجام. چرا کلمه فانتزی به کار می‌برم؟ بله، اگر ما الان در شرایطی که به اصطلاح پیش بینی می‌کردیم 3 سال پیش الان می‌بودیم، نه تنها یورو 5 بلکه خیلی اتفاقات دیگر رو شاهد بودیم و اجبار باید می‌بود. ولی امروزه با این وضعی که به اصطلاح صنعت ما و البته اقتصاد ما بهش دوچاره و حتی مسئله محیط زیست ما هم بهش دوچاره، با اضافه کردن استانداردها از یورو 4 به یورو 5 مشکل آلایندگی در کشور به اصطلاح حل نمی شود و اثرش بسیار کمه نسبت به هزینه‌ای که روی گردن مردم میندازه. حالا اگه توضیحات بیشتری لازم شد من در ادامه صحبت خواهم.
بله خیلی ممنون. شما فکر میکنم مهمترین دلایل رو فرمودین و الان وقتشه که از آقای اشجعی از سازمان محیط زیست خواهش کنیم که دلایل مخالفتشون رو بفرمان، چون حتما این دلایل رو بارها شنیدن و اینکه ما بدونیم چرا با در نظر گرفتن این دلایل که شاید در حوزه اقتصاد منطقی هم به نظر برسه سازمان محیط زیست مخالفت میکنه. ممنون میشم آقای اشجعی، بفرمایید.
به نام خدا، من سلام عرض میکنم خدمت شما مهمانان عزیز برنامه. در خصوص مسئله تحریم، خب ما بعدا هم توضیح دادیم که خودروسازان ما همیشه باید جوری برنامه‌ریزی بکنن که انگار تحریم همیشه وجود داره. تحریم در آخر از قبل بوده، الان هم هست، مطمئن باشین در آینده هم خواهد بود. و اگه ما بخوایم به امید در واقع لغو تحریم‌ها یا نبود تحریم‌ها باشیم و با توجه به اون شرایط برنامه‌ریزی بکنیم، قطعا خب نمیتونیم اون الزاماتی که مد نظر قرار گرفته میشه برای توی صنعت خودرو رو در واقع پیاده سازی بکنیم و همیشه در اجرای این الزامات مشکل خواهیم داشت. به طور کلی برای این خودروها دو دسته در واقع ما خودرو داریم در صنعتی که باش پیش رو هستیم. یه دسته خودروهای خارجی هستن که اصطلاحا توی داخل هم ولی عملا خودروی خارجی محسوب میشن، چون درصد شاخص آی پی هاشون پایینه، شاخص تولید داخلشون پایینه. حالا ما بهش میگیم خودروی خارجی که حالا داخل کشور منتهی بشه. دسته دوم خودروهای داخلی هستن که این خودروها شاخص تولید داخلشون بالاست و عملا با اسم خودروی داخلی معروف هستن. در خصوص خودروهای خارجی، خب اولا بیشتر این خودروها استاندار یورو 5 رو دارن، از همون اول که تولیدشون شروع شده بود استاندار یورو 5 رو داشتن و الان مشکلی برای ارتقا ندارن. اون دسته هم که یورو 5 نیستن و باید ارتقا پیدا بکنن، خب اگر مسئله تحریم برای ارتقا اونها مشکل ایجاد کرده، همون مسئله تحریم برای تولید اونها هم مشکل ایجاد کرده. یعنی اگر الان نمیتونن ارتقا بدن، تولید هم نمیتونن بکنن. و ما آمار داریم، همین آمار سال گذشته هم که وزارت صنعت منتشر کرده، آمار تولید خودروهای خارجی در واقع منتاج داخل به کمترین حد میزان رسیده و اولا بیشتر اونها دیگه تولید نمیشن در حال حاضر با توجه به شرایط تحریم. بنابراین وقتی تولید نباشه، خب نیازم فعلا به ارتقا به استاندار یورو 5 نیست. هر موقع تحریم رو از بین رفت و خواست تولید اینو دوباره مجددا پیگیری بشه، میتونن بس ارتقا به یورو 5 رو براشون پیگیری بکنن. و اما در خصوص خودروهای تولید داخل، خب همونجوری که میدونید بیشتر قطعات این خودروها در داخل کشور تولید میشه، مخصوصا قطعاتی که مربوط میشه به موضوع آلایندگی این خودروها، بنابراین پیش بینی میشه از موضوع تحریم تأثیر نپذیرن و حالا قطعاتی که مرتبط هست به آلایندگی مثل موتور، مثل کاتالیست، مثل حتی ECU، اینا بیشترش در داخل کشور توسط قطعه‌سازان داخلی داره تولید میشه و دانش فنی اینا به طور کامل در داخل کشور موجود هست. بنابراین پیش بینی میشه که اینا از مسئله تحریم و عدم وجود همکاری بین خودروساز داخلی و شرکای خارجیشون در واقع تاثیر منفی نداشته باشه روی حساب استاندارد آلایندگیشون و بتونن در واقع با همین دانش که در داخل کشور وجود داره بدون نیاز به حضور شوراگاه خارجی مسئله ارتقای استاندارد آلایندگی اینها پیگیری بکنن. اما چیزی که ما بررسی ها و در واقع شواهدی که وجود داره نشون میده اینه که دلیل عمده خودروساز برای عدم ارتقا به استاندارد یورو 5 و مشکل اصلیشون مسئله تحریم نیست. این بیشتر دو تا موضوع هست که مطرح هست. یکی این که خب ممکنه قیمت تمام شده خودرو افزایش پیدا کنه و حالا ممکنه منافع اقتصادی خودروسازان رو به نحوی تحت تاثیر قرار بده. و موضوع دوم این که باید قبول بکنن که برخی از موتورهایی که در حال حاضر داره تولید میشه تکنولوژیشون برمیگرده به سالهای قبل و این خودروها اجازه در واقع ظرفیت ارتقا به استاندارد ندارن. ما این در بررسی همون باش برخود کردیم، با خودروسازان هم جلسات متعدد داشتیم و شواهد تحقیقات نشون میده که برخی از مدل‌هایی که در داخل کشور داره تولید میشه اینا دیگه اصلا ظرفیت ارتقا به استاندارد یورو 5 رو ندارن. و برداشت ما از تقلیه که خودروسازان دارن برای تحقیق یک ساله قانون اینه که صرفا وقت بیشتری بخرن برای تولید بیشتر این خودروها و میتونن بیشتر از اینها تولید بکنن و صرفا اون وقت یک سال هم صرف این خواهد شد، نه موضوع ارتقا استاندارد اونها به یورو 5. کما این که به عنوان مثال خودروسازان بزرگ کشور بالای 80% محصولاتشون در حال حاضر ارتقا پیدا کرده به استاندارد یورو 5. یه تعدادی از قبل یورو 5 بود و تعداد زیادی هم در طول همین 6 ماه اخیر که موضوع استاندارد یورو 5 مطرح شد آزمون‌هاش انجام شد و در موضوعات ارتقاشون پیگیری شد و مجوزشون از طریق سازمان اخذ شد. یه تعداد مدل‌های محدودی فعلا موجود هستن که ارتقا پیدا نکردن. حالا بعضی‌هاشون مشکلات خاصی دارن که ما باشون در واقع در تعامل هستیم و مشکلاتشون در جریان هستیم. به عنوان مثال خودروهای دنده اتوماتیک و خودروهای دوگانه‌سوز که اینها به لحاظ تکنولوژی یک مقدار سطحشون بالاتره و ارتقاشون به استاندارد یورو 5 یک مقدار سخت‌تره و خودروسازان در ارتقای این نوع محصولات به استاندارد یورو 5 مشکل خوردن. و به علاوه اون بعضی از مدل‌ها هستن که واقعا تکنولوژی موتورشون و طراحی موتورشون از سطح خیلی پایینی برخورداره و دیگه ظرفیت اینو ندارن که به استاندارد یورو 5 ارتقا پیدا بکنن. بنابراین خودروسازان باید قبول بکنن که این خودروهایی که دیگه امکان ارتقا اون هم نیست باید از رده تولید خارج بشه و دیگه اینا قاعدتا نباید در مطابق با استاندارد یورو 5 تولید بشن.
اما ببخشید میشه در مورد ظرفیت هم شما توضیح بدین؟
ظرفیت
تولید
خب حالا این موجودش
مشکلی نداره؟ یعنی به نظر شما مهم نیست که شما 10,000 تا از یه خودرو تولید کنید یا 500,000 تا؟
خیلی
به نظر شما اینو جواب مردم کی باید بده؟ بالاخره من که اول عرض کردم به شما از نظر اصولی طراحی انجام شده، خودرو سازا هم گفتن ما انجام میدیم، بله، ولی کی گفته که ما چون میتوانیم ECU رو در ایران طراحی کنیم الان میتوانیم 1,000,000 خودرو یورو 5 تولید کنیم؟ و این کاهش ظرفیت به نظر شما چه اثری میذاره؟ کی باید جواب شده؟
برمیگرده به همون بحث منافع اقتصادی خودروساز.
آها، جواب بازار کی بده؟ اینو به من بگین. اصلا خودروسازا بمیرن الهی. اصلا 30,000 میلیارد تومان خسارتشون بشه 100,000 میلیارد تومان. من سوال منو شما جواب بدین. کاهش ظرفیتی که تو این 6 ماه آینده اتفاق میفته رو کی جواب میده؟
خب جناب آقای دکتر کاکایی، من فکر میکنم که آقای اشجعی پاسخگوی سازمان، یعنی نماینده سازمان محیط زیست هستن.
مشکل همینه.
اجازه بدیم من سوالا رو نه جلو میبرم مدیریت رو.
عذرخواهی میکنم، عذرخواهی میکنم. ببینید نمیشه. اتفاقا بحث اصلا از اینجا شروع شد که ما داریم با هم دیگه دو طرف صحبت میکنیم. اینکه قرار باشه جزیره‌ای به موضوع نگاه کنیم، بله ما هم کاملا موافقیم با فرمایش آقای اشعری که باید محیط زیست رو حفاظت کرد. کی مخالف همچین چیزیه؟ کی گفته که یورو 5 نباید بشه؟ همه میخوان اینطور بشه. موضوع اصلی که الان ایشون باید راه حل بدن یا آقای همکار دیگرتون میخوان راه حل بدن، خواهش میکنم در مورد این صحبت کنن.
بله من سوالم
که در چنین شرایطی چگونه میشود کاهش معنیدار ظرفیت رو جبران کرد. اصلا ما به خودروساز هم زور میگیم، میگیم همه تون باید در قیمت شده فقط یورو 5 میزنید. شما بفرمایید آیا ما ظرفیت تولید 1,000,000 خودرو در سال رو حتمی خودروهای داخلی سازی داریم و اگر نداریم چگونه باید جبران کرد؟ شما بفرمایید. منافع اقتصادی خودروساز اولا گره نمیخوره. مگه من منافع اقتصادی خودروساز رو گفتم؟ گفتم منافع اقتصادی مردم رو کی بخواد جبران کنه؟
آقای کاکایی شما سوالتون رو مطرح کردین، اجازه بدین 3-4 دقیقه آقای اشعری صحبت کنن. شما اجازه بدین
تهمت میزنن به خودروسازی. من سوالم اینه، امروز که پرایز تد شد کی جواب افزایش ناگهانی قیمت پرایز رو در بازار میدهد؟ الان منافع خودروسازه.
ما یک زمان
پیکان رو هم
به همین شکل
پیدا کرد. اصلا زمان پیکان با الان قابل قیاس نیست. میتونید تاریخ رو بخونید و متوجه بشید که دوران بسیار تغییر کرده. چند چی رفتی زده؟
خرکی که داریم از پیدا کردن بعضی از خودروها به نظرم بیمورده.
اما سوال منو جواب بدین، شما بگین چجوری میشه جبران کرد کاهش تیراژ رو در حالی که ما امکان واردات نداریم، به شدت تحریمیم و مشکل اینه. این سوال اول جواب بدین، مل کنیم منافع خودروساز رو بچسبیم منافع مردم.
اوکی من میخوام منافع مردم رو از یک منظر دیگه ای از آقای اشعری بپرسم. آقای اشعری شما نماینده سازمان محیط زیست هستین و حافظ محیط زیست و سلامت مردم، شما چرا یک سال دیگه نمیتونین فرصت بدین به خودروسازها؟ چه چیزی واقعا
ما نفره در بحث ارتقای استاندارد؟ ما هر سالی که به لحاظ آلودگی هوا داریم ضرر میبینیم، حالا فقط بحث سلامتی رو در نظر بگیریم، 18,800 میلیارد تومان خسارت که رو دست مردم فقط گذاشته میشه.
بله. ناشی از خودروسازها؟
حالا دیگه هوا رو دارم میگم.
یا حالا همینی که درست جواب بدین. آیا پارسال چی اجازه داد مازوت در نیروگاه ها مصرف بشود؟
حالا ما اینجا
نه خب درست بگیم. چند درصدش مربوط به خودرو هاست؟
اینکه ظرفیت تولید کاهش پیدا میکنه یا خودروساز کم میشه، این بنظر من دیگه بحثی است که نباید با جان مردم مقایسه بشه.
آقا چرا جان مردم رو میای این وسط؟ شما مگه پارسال اجازه ندادین که مازوت در نیروگاه ها استفاده بشه؟ الان 300,000 تا خودروی سنگین فرسوده رو کی اجازه میده توی این مملکت رانندگی کنن؟
آره
این جان مردم نیست؟ شما بفرمایید.
کاهش ارزش
الو آقای اشعری میتونین بلندتر صحبت کنین؟
فکر کنم آنتنشون قطع شد.
الان خوبه؟
آقای اشعری بلندتر صحبت کنین، صداتون خیلی ضعیفه. ممنون میشم.
الان خوبه؟
بله بله بلندتر بازم باشه بهتره.
من اینو میخوام برات بگم که به هر حال این ظرفیت کاهش ظرفیت تولید اتفاق بیفته، افزایش قیمت اتفاق بیفته، کاهش همه اینها برمیگرده به سیاست گذاریه که مدیران صنعت خودرو باید در نظر بگیرن. به هر حال ما باید قبول بکنیم که برای تولید خودرو یا هر چیزی الزاماتی وجود داره. اگر این الزامات رعایت نشه اصلا نباید اینا تولید بشن. این الزامات رو باید اول بپذیریم، بعد با توجه به وجود این الزامات برنامه‌ریزی بکنیم که حالا مثلا تولید چقدر باشه، قیمت چقدر باشه، سود چقدر باشه. اینا همش برنامه‌ریزی هست که بعد از رعایت الزامات باید اتفاق بیفته. باید قبول کنیم که الان استاندارد یورو 5 حداقل است که باید در تولید خودرو رعایت بشه.
چرا؟
به این حالا ببینیم که قیمت کالری چقدر میشه، ظرفیت تولید چقدر میشه. با توجه به اینها حالا بیان برنامه‌ریزی بکنیم که حالا چقدر خودشاز
باشه. ببخشید میشه بگین چرا؟ این از کجا اومده؟ یورو 5 حداقله؟
در فعال این ضرورتی که در این سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی مسئله آلودگی هوای کشور کسی که راهکار میده و سیاست گذاری میکنه تشخیص داده که اجرای استاندارد آلودگی یورو 5 برای خودروهای داخل در حال حاضر جزء ضروریات هست.
شما بفرمایید من استاد دانشگاه منو قانع کنید که چرا جزء ضروریاته، در حالی که شما در نیروگاه‌های تهران در سال گذشته اجازه دادید مازوت استفاده بشه و هوای تهران برای چند هفته بسیار بد بود. چطور اونجا زورتون نمیرسه ولی اینجا زورتون میرسه؟ این چه جور استدلالیه؟
این آلودگی هوا
بله
همه این وجود توی در واقع مطالعات سیاه انتشار آلودگی
بله
یاد داده شده و همه این هم برسود داکتریت مثلا رو سپنیم.
دقیقا چند درصد مربوط به خودروی سواریه آقای دکتر آقای مهندس؟ چند درصد مربوط به سواریه بفهمید؟
درصد نمی کنم
اتفاقا نکته اینجاست، شما الان با عدد و رقم صحبت کنیم دیگه، شما که محیط زیست هستید دیگه، عدد و رقم بفهمید.
بس اونم میرسم.
بله
انتشار گفته که نیروگاه فرض کنید اینقدر انتشار ها نمیداره.
بله
اینقدر حالا خود رو هم بنزینیش اینقدر دیزلیش.
بله خود رو های فرسوده اینقدر.
بله بله از اینها ما باید یه برنامه ریزی و سیاست گذاری انجام بدید.
بله
در حال مصوبات در قبال با قانون نهای پارک در حال نهای پارک توسط نهادهای مرجع که مجلس باشه یا دولت باشه یا شورای عالی مجلس باشه حالا برای بحث نیروگاه تصمیماتی گرفتن چی بوده؟ یک اینکه فقط از سوپ گاز مصرف کنن، دو بازدهی نیروگاه ها بره بالا، سه چهار پنج و دفترهای دیگه. حالا برای بحث حوزه خودرو
ببخشید نفرمودین چه جوری اجازه دادین باز بر مازوت استفاده کنن؟
در داخل تهران هیچ مازوت استفاده نشده بود،
در اطراف تهران مازوت استفاده شد قربان دیگه، اینه که کتمان نمیشه کرد که
تمیزی که استفاده شده بود با اون واحدهایی که استفاده کرده بودن کلم شده با همکاری هم نیرو.
چند هفته طول کشید
آقای دکتر کاکایی؟ من فکر میکنم بحثمون رو روی خودرو نگه داریم.
نه آخه ببینید
چون قانون هست ببینیم.
نه به هر حال قانون برای چی می نویسن؟ قانون رو برای مردم می نویسن، برای بله. منافع کل مردم، نه یه عده
خصوصی. من بپرسم
چون
نیروگاه ایکس در بومه تهران
بله
من هفته از سیستم موضوع استفاده کرده سازان باید به جای استاندارد یورو 5 یورو 4 تولید بکنن؟
نه ولی علت چیزی دیگه است. من الان خدمت شما هستم. وقتی هولوش 300 هزار خودروی فرسوده داریم در کشور در رابطه با خودروهای سنگین و کشور توان پول اینو نداره که اینو بازسازی کنه، انجام کاری مثل ارتقای از یورو 4 به یورو 5 یک کار فانتزیه. همونطور که خانم ماری آنتوانه در انقلاب کبیر فرانسه گفت چرا مردم نون ندارن بخورن، خب برن شینی بخورن. جناب آقای مهندس، آقای دکتر، این چه استدلالیه میکنیم؟ بله من هم به عنوان استاد دانشگاه، به عنوان یک شهروند تهرانی که در سال پیش به خاطر آسم مشکل پیدا کردن دوست دارم که یورو 5 داشتم، اما وقتی چشمام اتوبوس های کهنه رو میبینه، وقتی که نیروگاه میبینم که به دلایل مثلا نه به خاطر تفریح بلکه از روی اجبار مجبور میشن از سوخت های غیر اصولی استفاده کنن، وقتی میبینم که بنزین یورو 5 در اختیار قرار میگیره، حتی بنزین یورو 4 به زور در اختیار قرار میگیره، خب برای من سواله که شما چرا میفرمایید که یورو 5 حد اقلیه که باید بشه؟ اینو علمی شما صحبت کنید، نه اینکه بگی قانونه.
قانونی
که خب دیگه بحث نداریم، بریم قانون اجرا کنیم.
اتفاقا به
نظر شما
اجرا
فرمودید، من حالا نمیخواستم بحث از روی یورو 5 بره، ولی بحث اثبات رو فرمودیم. بله اثبات کنیم، من مهندسم گوش میدم و بعد علم صحبت بکنیم با هم خیلی خوشحال میشم.
دولت مصوب کردیم که خودروهای بنزینی تولید داخل باید به ازای هر تولید اثبات خودروی فرسوده داشته باشن.
بله
لابی کردم به این مصوب حذف شد.
برای اینکه نمیتونستن، برای اینکه اقتصاد کشور توانشو نداره قربان. چرا اینا یادتون میره شما؟
خب اینو شما میگی اثبات نمیتونن خودرو سازا، اثبات نمیتونن، بس مصرف سوختون نمیتونن،
چاره ندارن. خب فکر میکنی چجوری الان همین اصلا من یه سوال دارم الان که به همین یورو 4 به سادگی بهش رسیدن، فکر کنید راحت به اصطلاح حفظش میکنن؟ شما بگید که اطلاع بسازن.
اسم خودروساز همین، خودروساز باید توان فنی داشته باشه. اگه نه کار بکن یورپا چیزی هستش نه خودروساز بذاره مثلا.
اوکی باشه. راستی نیست. پس نتیجه میگیریم که باید در خودروسازی رو تعطیل کرد اگر
نه باید دلایل آقای دکتر ما دنبال این هستیم که دلایلش رو ریز به ریز بدونیم، یعنی هم ما بدونیم هم مردم بشنویم.
فقط ضربه رو میخواد میگه اقتصاد خود رو، من میگم برعکس جواب بدید. من میگم بگید الان چرا باید یورو 5 در شرایط اقتصادی امروز این مملکت به این قدر ما تلاش داریم چرا باید اجبار
باشد؟ این فرمای شما این عرض کنم که ما چند سال قبل تجربه ممنوعیت تولید متوسلات کاربراتوری داریم.
بله تونستیم انجام بدیم؟ تونستیم زده شده بیرون؟
بله بله از سال
نه پارسال که متوسلات کاربراتوری دوباره شماره گذاری شد
نشد
چرا؟
الان ما با حدود نزدیک به کاربراتوری فرسوده در تهران مواجهیم که نیستیم با آلایندگی اینا باید چی کار بکنیم؟
دقیقا هیچ کارش نمیده.
الان ما افسوس نمی کنیم که چرا ما 4 سال زودتر مثلا توسلیت کاربراتوری تولیدش ممنونم افسوس میکنیم که از کار نیفتیم.
به نظر شما یورو 4 با یورو 5 اختلافش معادل کاربراتوری و انجکتوری کردنه؟
من اینو میخوام عرض کنم، ما 5 سال بعد 6 سال بعد 10 سال بعد همین موضوع رو با یورو 4 داریم.
بله
یورو زودتر یورو 5 نکنیم.
چرا میگیم 10 سال بعد؟ یعنی برای با 10 سال آینده تحریم باشیم؟ 10 سال آینده ما میخوام در جا بزنیم؟
این اثرات این موضوع رو نشون میده. شما هر سال از استاندارد عقب میندازین، این یعنی چی؟ یعنی 1 میلیون خودرو یورو 4 بیشتر وارد جامعه میشه و 1 میلیون
اوکی موافقم درش رو ببندین نذاریم وارد بشه. خیلی موافقم. راه حل خیلی خوبیه.
کیفیت رو ارتقا بدید
که وقتی نمیتونن چیکارش باید بکنن؟
خب
ببینید
الان اصلا 91
نتونستم. برای چی نتونستن؟
اصلا 94 بعد یورو 5 میشد.
برای چی نتونستن؟ قربان فکر کنه نصف خوششون نیومده. شما بگین برای چی نتونستن؟ یا تو رفته تحریما رو
عمده داره. تحریم هم مثلا مخصوصا اینطور دامن. از دو تا دلیل عمده داره. یک بحث منافع اقتصادی و دو اینکه بعضی از در نمیتون دست بکشن از بعضی از خودنی خودرو. آقای
بس من اصلا شما دکتر یا مهندس؟ من ببخشید دارم اشتباه جان
مهندس هستم.
های مهندس رو تخواهی میکنم. شما تا حالا خط تولید ایسی رو دیدید از نزدیک؟
بله.
ما چقدر الان داریم تو ایران ایسی رو تولید میکنیم یا منتج داریم میکنیم الان؟
خیلی کم آمارش.
آفرین خدا خیلی تو بده. من هم دارم سوال هم همینه. میگم این که الان ظرفیت ایسی ما داره به تدریج بالا میرود و حداقل یک سال وقت میخواد تا بتونن به یه تیراژ 1 میلیون برسن، این واقعیت یاده دروغه؟ اینو شما بفرمایید.
ببین الان که بیشتر ایسی هم داره وارد میشه، این که شما خود
نه الان دارن به شدت روی تولید داخل کار میکنن چون محض اطلاع تحریم ها بسیار سخت تر شده و بسیار مشکل پیدا کردن و لذا الان دارن به سرعت روی افزایش ظرفیت ایسیو فعلا یورو 4 کار میکنن. چرا؟ چون یورو 5 یه تکنولوژی بالاتر میخواد در سرمایه گذاری تکمیلی میخواد، هنوز نتونستن به اون برسن. به همین ترتیب کاتالیست هم همینطوره. کاتالیستی که برای یورو 5 میخواد با کیفیت بالاتر و هزینه بالاتره و تکنولوژی بالاتر میخواد. اینو شما قبول دارین یا ندارین؟
درسته. الان برای 1 میلیون
خودرو
که
اینجوری میکنن
که
الان دارن میکنن.
یه لحظه دوستان. آقای اشکایی ما صدای شما رو خیلی ضعیف داریم. یکم بیشتر گوشی رو اگر نزدیک بکنیم صداتون بلندتر باشه.
دیگه دارم الان فکر کنم خنچگی مشکلی ایجاد کرده. الان بهتره؟
بله بله.
اینو قبول کن الان از حسابات اضافه داره آقا داشتن یه بخشش رو وارد کردم.
برای الان دارن تولید میکنن چون دیگه واردات انجام نمیشه قربان. مشکل الان اینه دیگه. مشکل اینه که چینی ها ما رو تحریم کردن، تقریبا قفل کرده واردات. شما بفرمایید چیکار کنم؟ اگه میگین دروغ میگن بریم بگین دروغ میگن، ولی میتونیدم بریم توی صحنه عمل صحبت کنیم. الان زحمت کشیدن 6 ماه آخر سال، یعنی پارسال، روی داخلی سازی تکمه ایسی دارن کار میکنن یه سری قطعات ریزش رو از چین دارن وارد میکنن، ولی عملیات اصلیش داره تو ایران انجام میشه و به تدریج دارن ظرفیت رو افزایش میدن. حالا یورو تنگ کردن، یه افزایش، یه جهش تکنولوژیک دوباره تو همون خط لازم داره که تا اونجا که من اطلاع دارم تا بیان این اتفاق انجام میشه 6 ماه تا 1 سال طول میکشه. این حداقل زمانیه که خودروساز احتیاج داره تا کار عقب بیفته. حالا اینکه آیا باید 6 ماه بعد از تحریم باشه بحث دیگه، چون فقط همه چیز تو ECU نیست، بحث CVDT و تکنولوژی مربوط به موتور هست که بعضی از قطعاتش باید از خارج بیاد و اگر هم بخواد داخلی سازی باشه میلیاردها تومن سرمایه گذاری میخواد و ضمناً یکی دو سال زمان میبره. اگر حرفای من اشتباهی بفرمایید، اگر اینه که میگم دروغه یا به هر دلیلی دارم قلوف میکنم بفرمایید.
ایش فقط با اون بخش اول صحبتاتون یک مقدار در تناقض شما دارید.
چی گفتم؟
بخش اول صحبتاتون فرمایشتون که
چی هست کردم؟
در حال حاضر تکنولوژی فنیه، توان فنیه خودرو تو یورو 5 در داخل کشور موجود هست، این طبیعتاً ECU هم شامل میشه. یعنی
نه نه، خب همین دیگه، شما به همین جمله من دقت نمی‌کنید. میگم توان فنی وجود داره، ظرفیت سازی زمان میبره و سرمایه گذاری میخواد. این دو تا کلمه دو تا چیز مختلفن. شما مگه میتونی یک شبه که مثلا چون داری ECU مثلا روزی 7 مثلا 100 تا تولید میکنی یه دفعه بکنیش روزی 1000 تا، این شدنی به نظر این تناقضش کجاست؟
یورو 5 تولید میشه یا نمیشه؟
ببینید همین رو دارم عرض کنم. نه ببینید، گوش بدین، الان نمونه سازی انجام شده، خب در حد تک سازی و مثلا 50 دونه بخوام بسازن میتونم درست کنم و دارم روی کالیبراسیونش کار میکنم. خب ولی وقتی که این میخواد بیاد تو خط تولید ECU باید ظرفیت سازی بشه. نه خیر، الان ظرفیت سازی نشده فعلا.
آقای دکتر کاکایی، ظرفیت سازی که میفرمایین مثلا از لحاظ اقتصادی فرمودین فشارش به مردم وارد میشه، میخوام ببینم مگر چقدر افزایش قیمت میده خودرو رو که
دارم عرض کنم. اول دو تا موضوع فرزاد خانم، یک موضوع قیمت اقتصاد بذارین که نفس به نفس من میلیاردرم، خب
بله،
از همین امروز اراده بکنم خط تولید ECU یورو 5 رو بخوام یه تولید هم بزرگ کنم 6 ماه تا 1 سال طول میکشه. متوجه این رابطه به پول نداره. اینو
خب این رو از چند سال پیش میدونن که وقتی قانون هوای پاک ابلاغ شد.
قرار بود، من الان خدمت شما هستم. قرار بود، من دقیقاً تو برنامه بودم. ببین قرار بود که با کنتینانتال آلمان و بوش آلمان تمام خودروها رو یورو 5ش کار کردن. متاسفانه علارغم تمام تعهداتی که خارجی‌ها داده بودن، یک دفعه این تحریم این سری شد. اول اروپایی‌ها ما رو گذاشتن کنار، بماند چینی ها کمکمون میکردن. متاسفانه در یک سال گذشته و به تدریج به سمت این 6 ماه آخر که رفتیم، خیلی از چینی های بزرگ هم ما رو گذاشتن کنار.
بله.
بعد این اتفاق به تدریج افتاد. این که ایشون میفهمد باید از قبل همه چیز رو فکر میکردن. یادمون نره صحبت از هزاران میلیارد تومان سرمایه گذاری بریم صحبت میکنیم.
اوکی آقای دکتر، حالا اگر یک سال اگر همچنان سازمان حفاظت محیط زیست به مخالفت جدی خودش ادامه بده و شما هم که میگین حداقل 6 ماه طول میکشه که ظرفیت سازی بشه، اگر یک سال تولید نکنن چه اتفاقی میفته خودرو؟
هیچ اتفاقی نمیفته. خودروسازا خدا رو شکر به این کمتر زیان میکنن، ولی بازار خودروی کشور به اصطلاح سر به جهنم میزنه. اون وقت جواب مردم و حالا
آها اینجا که میگین جواب مردم، منظورتون چه اتفاقی برای مردم میفته؟ منظورتون
یعنی
اینه که
پراید میشه 200 میلیون تومان، یعنی پراید میشه 200 میلیون تومان، یعنی پژو 405 میشه مثلا 250 میلیون. معنیش
وقتی که یک سال اگر شما نتونید تولید کنید متوقع قیمت میره بالا. خب من
اصلا قیمت میره بالا.
شما
نمیدونی که یارتون نره یک صنعتی وقتی میگین تولید نکنه، من بخاطر همین عرض میکنم آیا شما از خطوط تولید از نزدیک دیدین؟ شما عظمت این چرخ بزرگ رو میشناسید چیه که دارین نفته؟ بله، به لحاظ توریک من تو دانشگاه یه دونه ECU میسازم یورو 5، میام یه دونه مثلا CVDT میسازم، نمونه میذارم روی موتور یورو 5 میگیرم. اما اگر من بخوام اینو تولید هم بکنم، خط تولیدی میخواد در حد 50 میلیون یورو.
بله.
و اینو باید بیارم، زمان میبره، 6 ماه طول میکشه اینو از خارج بردارم بیارم در ایران نصبش کنم، بعد آزمایشامو انجام بدم، یک سال طول میکشه به نتیجه برسه. یادآوری میکنم اینا سرمایه گذاری از خود قطعات هم گرون تر در میاد. یعنی من نمیدونم اصلا چجوری دارن همه صحبت میکنن، فکر میکنن که مثلا یه ارتقای یورو 5 یورو 4 به یورو 5 یعنی قیمتاش ثابته. بله شما میتونید دستور بدی به خودروساز به جای 30000 میلیارد تومان 100000 میلیارد تومان زیان کنه، ولی یکی به من بگی که از کجا قرار این پول بیاد.
خب من فکر میکنم که
خودروساز رو دشمن بله. مردم میدونید و اینجوری برخورد میکنید که آره اقتصاد خودرو به خودش مربوطه، بره هر کار دلش میخواد بکنه، در خودروسازم ببندیم. این خوب بله حرف قشنگیه، منم موافقم. در همه رو ببندیم، در همه این تولیدات رو ببندیم، به قول شما یک سالم خودرو وارد نکنیم و بریم حرفای خوب و شیک شیک بزنیم. اصلا چرا این کارو میکنین؟ چرا نمی خودروی برقی وارد کنین دیگه؟ بریم برقی خودروی برقی بدیم چطوره؟
شاید یکی از سازوکارا هم همین باشه، جایگزین برای یک سال تولید نکردن.
ولی این از نظر اقتصادی یعنی غیر ممکن سر کار خواهد.
بله اجازه بدید من از مهمان دیگه‌مون جناب آقای رئیسی خواهش کنم که در مورد آثار اقتصادی آلودگی محیط زیست توسط خودروها توضیح بدن و بگن که این چگونه محاسبه میشه، آیا در ایران محاسبه میشه. خواهش میکنم که آقای رئیسی ورود بکنن. مرسی.
متشکرم که بالاخره من رو هم وارد بحث کردید.
خواهش میکنم جناب آقای دکتر کاکایی ماشاءالله به هیچکی فرصت نمیدن.
از شرکت تو بحث شما و در واقع میخواستم عرض بکنم که بالاخره بهمون که دعوت بکنید به نظر من رعایت انصاف رو باید بکنید. بله دوستان خیلی با حرارت داشتن صحبت میکردن و به نظر من حقوق همه مهمانان رو شما باید در نظر بگیرید. عرض خدمت شما که واقعیت داستان که بحثی که دوستان میکردن دو من داشتم میشنیدم و دو تا سوال کلن گفتم پیش من قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم. من هم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر و هم آقای مهندس. آقای دکتر خیلی به شدت در مورد تأثیرات اقتصادی بخش خود رو حتما در مورد شما استاد هستن. کل سهم خود روی کشور فکر میکنم که جی دی پی 2.2% کلن، یعنی عددی که هستش 329000 خورده میلیارد تومان از مجموع 1,317,000 میلیارد تومان تولید ناخالص کشور، اون 2.2% مال در واقع تولید خود رو. این داستانی که الان میفرمایند من کاملا میپذیرم. من فکر میکنم که صنعت خود رو هم مثل هر صنعت دیگری برای هر تغییری یک منفعت به هزینه میکنه و اگر منفعتش بیشتر از هزینه‌اش باشه
تغییر. این عدداتون مال چه سالیه قربان؟
تغییر تکنولوژی من این عددی که دارم مال سال 1993 آقای دکتر.
آه 93 اون موقع 4% بود تا اونجا که من میدونم.
آره حالا برزن عدد همین هولوش همین عدد آقای دکتر دیگه، یعنی عدد
20% سهم صنعت آخر.
بله بله متوجه هم، ولی در کل حدودا همین حدود 3-4 یا هر چیزی مثل این در واقع شما.
بله
در عرضم به خدمت شما خودم این عرض بکنم که مسلمن در واقع صنعت خودروی کشور به توجه به حمایت هایی که ازش میشود و خودشون در جریان هستیم، میخواستم عرض بکنم که به عنوان یک صنعت خصوصی حتما منفعت به هزینه میکنه حرکاتش رو مثل همه صنایع خودروسازی در جهان. یعنی هیچ وقت هیچ تغییری رو بدون در نظر گرفتن منافع خودش در نظر نمیگیره. قبول دارم حرفتون رو که یه جاهایی در واقع بعضی از در واقع قوانین توی کشورها به طور دستوری اعمال میشه، طبیعی هم هستش. در واقع این استانداردها که تو هر کشوری، حالا فرض بفرمایید اصلا یورو 4 و یورو 5 و هر چیز دیگه نباشه، شما خودتون در واقع تغییراتی رو اخیراً در واقع در خودروها نسبت به چند سال گذشته به وجود آوردید، اهم از ترمزها، همین ECU که فرمودید، سیستم های موتور و غیره الهازا. قاعدتا این تغییر تکنولوژی ها شما هم باید همراه بودید و حتما احتمالا این منافعی رو برای خودروساز ایجاد میکرده، به این علتی که تقاضای بازار طبیعتا در واقع یه چیزی رو میخواسته که خودروساز باید مشتری مداری میکرده و اون رو انجام میداده. حالا توی ایران در واقع به هر شرایطی که شما میفرمایید، شما از پراید 200 میلیون تومانی صحبت میکنید، یه جوری صحبت میکنید آقای دکتر مثل این که مثلا شما یه عرضه کننده دقیقا شما دادید عین یک تولید کننده و عرضه کننده انحصاری صحبت بود. فرض میکنید که ما دو تا شرکت داریم، همین دو تا شرکت به طور انحصاری خود رو تولید میکنن و هیچ جای جهانی که خود رو تولید نمیکنن و از این فضای بسته استفاده میکنیم. بله، هیچ وقتی هیچ وارد نشه باید میشه 200 میلیون تومان، طبیعیه.
نه اگه تولید نشه، ببینید هم تولید نشه هم وارد نشه.
اجازه بفرمایید چرا وارد نشه؟ شما یه دوره
چرا وارد نشه؟ شما بگید ارزش از کجا میاریم؟ نه خب جواب بدین دیگه، چرا ارزش از کجا قرار؟
آقای دکتر اجازه بفرمایید.
بله.
این دوره های ترانزیشن تو همه کشورها شما هی میگید از کجا بیاریم از کجا بیاریم، مثل هر جایی که مثل هر کار دیگه ای میاریم. نگاه کنید دکتر اجازه بفرمایید، شما به عنوان خودروساز
و خودروساز نیستم
آقای دکتر، ببخشید هزینه های زیست محیطی هر یه لیتر بنزین تو ایران چقدره؟ شما
بفرمایید. شما رفتم تعریف کردم چقدر؟
2000 تومان آقای دکتر. هر لیتر بنزینی که تو این کشور می‌سوزه 2000 تومان هزینه های زیست محیطی داره. شما به عنوان خودروساز مسئول این هزینه ها به جامعه هستید. چقدرش رو در پرداخت این هزینه ها خودروساز مشارکت میکنه؟ شما چه برنامه ای برای مشارکت در این برنامه ها دارید که این آلودگی که ناشی از همین خودروهایی که شما تولید میکنه و به جامعه میرسه رو جبران بکنید؟ به نظرم میاد که هیچ برنامه ای ندارید. و میخواستم عرض بکنم که از این جهت
من جواب دارم و فقط باید میتونم تا شما پاسخ رو تمام بدید.
حتما جواب بدید به من طبیعی که من صحبت میکنم که جواب بگیرم.
بله.
از یه جهت در واقع اینو میخواستم عرض بکنم. نکته مهمتری که من دارم فقط میگم که بحثی که روی یورو 4 و یورو 5 میشه، من به عنوان کسی که روی اقتصاد محیط زیست دارم کار میکنم، آقای دکتر نگاه کنید توی آقای من اشعری توجه بفرمایید، نگاه کنید توی هزینه های زیست محیطی یه لیتر بنزین عدد مهمه عدد ناشی از سئوه، یعنی 62% هزینه های زیست محیطی بنزین سئوه. حالا جالبه که تو یورو 4 یورو 5 عملا سئو اصلا هیچ تغییری نمی‌کنه.
خدا خیرتون بده الهی. خدا
خیرت بفرمایید. من به جای بس صحبت کردم.
خدا خیرتون بده.
سعی می‌کنم که جنبه‌ای که تو ذهن خودم رو توضیح بدم. فقط چیزی که تو یورو 4 یورو 5 تغییر می‌کنه فقط ناکس در واقع، یعنی اشتباه. من خواستم عرض بکنم که اگر قراره که یه خودرو و در واقع روی آلودگی خودرو کار بکنیم، مباحث از نظر بنده مباحث بزرگتری وجود داره. یعنی از این 2000 تومانی که من الان عرض کردم 62% 1200 تومانه مال سئوه. چیزی که مال ناکس هست که در واقع احتمالا منظور نظر یورو 4 و یورو 5 هستش، یه چیزی در حدود مثلا 143 تومانه و در واقع ما میدونیم که این یورو 4 به یورو 5 ناکس رو صفر نمی کنه، یه درصدش رو کم می کنه. من عرضم این بوده به در واقع بحثش اساسی اینه که یک خودروساز بنابر یک در واقع قانون باید بپذیره، قانون تو هر کشوری در واقع مورد پذیرش باز باشه، و این که هزینه های ناشی از اعمال این قانون چقدر هست اون چیزی که خودروساز نه خودروساز نیروگاه دار نه نیروگاه دار اصفی خونه دار باید بره صحبت بکنه و این رو به شکل یارانه کمک یا هر چیز دیگه از دولت بگیره. اما یادمون باشه دولت از کجا باید بیاره؟ دولت هم باید آقای جناب مهندس به نظر من سازمان محیط زیست در برآورد هزینه های اجتماعی کوتاهی بزرگ کرده. من الان محاسبات رو خواستم شما باید کمک کنید که این اعداد رو چی باید انجام بده که من به عنوان خودروساز به عنوان سرمایه گذار بیام روی چیزی سرمایه گذاری بکنم که جدا از این که میزان هزینه های خودروی در واقع بنزین منو کم میکنه، یه چیزی هم از آلودگی محیط زیست کم میکنه و شما بگید به خاطر این من بهت کمک میکنم با اون مسئله سرمایه گذاری که آقای دکتر فرمودن رو کمک میکنم. من روی سخنم با هر دوی شما عزیزانه که از یه طرف صنعت خودرو این هماهنگی رو باید با جهان داشته باشه و پیش بیاد، از یه طرف سازمان محیط زیست هم باید بدونه که کجا باید بیشترین فشار رو بذاره و اولویت داشته باشه و این اولویت ها با ارزش گذاری آثار زیست محیطی بالاخره من تا حدود زیادی به دست میاد که من فکر میکنم که سازمان محیط زیست بعد از برنامه چهارم توسعه که در واقع اجباری داشته که این کار انجام بده که من تا حالا ندیدم این اعداد رو، در واقع میتونه کمک بکنه که خودروساز هم بتونه با منفعت به هزینه کردن سیستم خودش لااقل نشون بده که آقا من اینقدر هزینه میکنم، اینقدر منفعت میرسونم به کشور و این منافعش رو دوباره برگردونه به خودروساز. اینکه خودروساز رو آگاه بکنه آقای خودروساز میخوای به جای 10,000 تا 1,000,000 وارد بکنی، خیلی خوب 70,000,000 لیتر بنزین مصرف میشه، 70,000,000 در روز از 2,000 تا 40,000,000 تا فقط هزینه سیستمیتیشه، چرا باید وارد بکنی؟ و اگر اینطوری باشه و اگر خودروساز آقای دکتر حتما اقتصاد خوندن جی دی پیشو به جی دی پی صرف تبدیل کنه، باز هم 2.2% یا 4% از جی دی پی کشور رو خواهد داشت یا منفی خواهد شد جی دی پیش. من نکاتی بود که به نظرم میشه و خواستم اینجا مطرح.
آقای رئیسی سوالاتی که فرمودین رو تک به تک میخواین سوالتون رو یه بار دیگه واضح آقای از آقای اشجعی بپرسید که
چرا من بحث کردم من با آقای اشجعی بود، در واقع مباحث در واقع ارزش‌گذاری اساس دیسپویتی بود که در واقع باید بدونن با اینکه چرا اینقدر اسفرفتی خب 5 و 4 دارم و یه مسئله مهمتر اصرار نمی‌کنم.
راست به این میگن اصل پارتو دیگه، درسته؟ یعنی میگن که برو رو جایی سرمایه گذاری کن که اثر بیشتری بذاره
پول نداری،
به خصوص وقتی که پول نداری. من اولا یادآوری کنم قربان، من 30 ساله دارم درس میخونم و درس میدم، اتفاقا با آقای دکتر اشجعی از دانشگاه تهران 30 سال پیش روی بین استادی لوازم خانگی کار میکردم، یه مقطعی هم روی به اصطلاح کارخانجات سیمان و همچنین روی کارخانجات دقیقا پتروشیمی کار کردم، روی نیروگاه هم کار کردم، سالهای اخیرم به طور خاص روی خودرو دارم کار خب و یادآوری کنم من خودروساز نیستم ولی کمی مشاوره میدم به خودروساز. من عرضم الان اینه، من نمیگم که نباید یورو 5 بگیریم، نباید پیشرفت کنیم، همه من خودم یه جوری آس دارم خب، ولی که میگم باید اولویت بندی کرد، همونطور که امروز بحث کرونا وقتی مطرح میشه تئوری میگه باید همه بشینیم تو خونه، ولی اقتصاد میگه من نمیتونم همه رو به مدت زیادی تو خونه نگه دارم، اون امکان رو حالا از گرسنگی بمیرن مردم. در مورد آقای میگم آقای دکتر آقای من درست فرمودن، من الان نگرانی من میشه در یورو 4 به یورو 5 که هزینه مردم رو بالا میبره و البته اگر ما الان اعمالش کنیم قطعاً باعث کاهش توان تولید حداقل به مدت 6 ماه میشه و تنش ایجاد میکنه در بازار، اثرش در مقابل کارهای دیگه‌ای که الان داریم و حتی سازمان محیط زیست داره و اونها رو زورش نمیرسه در حقیقت خیلی کمتره نسبت از مهدی میذارن. این نکته‌ایه که من میگم. حالا شما میگید نه قانون ما زور میگیم، باشه زور با شما بذارید در کارخونه
رو ببندید. آقای دکتر نمیدم زوره، من میگم همه جای دنیا قانون‌ها و استانداردها لازم الاجرا.
بله ولی نه شرایطی که اینقدر متغیره. ببینید آیا آقای ترامپ در جامو زد به هم یا ما زدیم؟
آقای دکتر ببینید شما با هم رو به هم ببخشید، با هم رو به هم زدن مگه بقیه موارد تغییر کرده؟
بله
مردم
هزینه هایی
رو ایجاد کرده، شما
کار خودتو
کنید
بگید هزینه هامون رو
دیگه
اینقدره. خدا خیلی خوبه، میدونین چی شده الان؟ همین دیگه الان بالای 50,000 میلیارد تومان تو این دو سال به صنعت خودرو رو اصلاً هزینه وارد شده و کسی به رو خودش نمیاره، جوری شده که این صنعت بزرگ به تدریج مثل باطلاق داره میره تو و از راه داره از کار میفته. حالا تو 6 ماه آخر سال گذشته اومد از زحمت کشیدن، نه خودروساز فقط، اساسا زحمت کشیدن، ایسی رو داخلی کردن، نمیدونم کاتالیس مونولیتاش مشکل داشت، نمیدونم مورد در تعریف که از خارج میاد اون مثلا باشکوتش رو دارن تو داخل کار میکنن، خیلی کارا رو زحمت کشیدن، تونستن دوباره ظرفیت رو برگردونن تازه به اعداد سال 97 نه 96. ما اینا رو که نمیتونیم کتمان کنیم، من چه گفتم قانون اجرا نکنیم، ولی که من برای مهمتره که آقا من سوال میکنم چرا خودروهای اتوبوس ها الان اتوبوس فرسته خارج نمیشن؟ چرا؟ چون شما مجبوری
آقای دکتر از اینجا حل مسئله شما من لااقل لذت نمیبرم، بخاطر اینکه یه مشکل رو با یه مشکل دیگه حل میکنی. الان قرار بود در مورد مشکل خودروها صحبت بکنیم،
آخه
شما چرا نمیکنی؟
من دارم نفهمم یه بار دیگه بفهمید،
من از اینکه شما چرا این کار انجام میدید، اینکه دیگران انجام نمیدن دنبال
خب دارم عرض میکنم چی شده، الان دارم عرض میکنم یه بار دیگه تکرار میکنم، عذرخواهی میکنم. ببینید خودروساز برنامه‌های خیلی خوبی داشت قربان، اصلا باور نکردنی، اینقدر برنامه‌های جالب و جذابی بود، ترکیبی بود از سرمایه گذاری خارجی و توسعه مبتنی بر داخل. یعنی ما در سال 99 من چون تو اکثر برنامه بودم، هم 50 مدل خودروی به اسم خارجی رو شما در ایران می‌دیدید، هم حداقل 5 مدل خودروی با استاندارد یورو 5 و به اصطلاح از نظر ایمنی هم 3 ستاره و 5 ستاره، هر دو مدلش تو برنامه بود. خب می‌دیدید به شرطی که اون سرمایه گذاره بنچه، ولی چون نشد به هر دلیل. حالا از اون بعد چه اتفاقی افتاد؟ خودروسازی که اینجوری ضربه خورد، اولا یه به دروغ گفتن. چی گفتن؟ مثلا چینی ها قرار نبود بذارن در برن. الان هم که آقای مهندس هم فرمودن دیگه، اصلا تولید خودروهای خارجی تقریبا توی ایران به صفر رسیده. چرا؟ اگر پارسال هم یه مقدار دیدین وجود داشت، اینا قرارداده قبلی بود که تو راه بود، نه اینکه جدید بسته باشن. یکی گذاشتن پشت ما رو خالی کرد. حالا با این حال مزاله تو 6 ماه آخر زحمت کشیدن، میگم زحمت کشیدن فقط خودروسازا نبودن، بدنه قطع سازی خیلی زحمت کشید و تونستن حالا این موضوع جبران کنن. بله شما میفهمی، میگی آقا چرا زودتر به فکر نبودن؟ کی فکر میکرد اینجوری اینقدر مسائل پیش بره؟ کی فکر میکرد دفعه قبل که تحریم شد سال 91 رنو تا مدت ها مون تو ایران، این دفعه رنو اول از همه گذاشت رفت. پژو رو میگفتن چرا باش قرارداد درست نبسته، پول نیورده تو ایران، این دفعه 200 میلیون یورو جنس آورد تو ایران. شرکت سیتروئن 200 میلیون یورو از درقل سرمایه گذاری مستقیم تو ایران کرد. روزی که تحریم شد فرار کردن. این یه واقعیت. خب اینو که نمیشه چیکارش بخواست نمید. اینه که میخوام بگم اتفاقا اگر شما در این مورد سوال دارید، من پیشنهادم اینه که بیایم با هم دیگه بریم نریم خودروسازا، شما ظاهرا دوست ندارید اونها رو، ولی بیایم بریم قطع سازا رو ببینیم. ببینیم استیل سازی که شما میگید الان تو ایران داره به تدریج تولید میکنه چگونه به اینجا رسیده، با چه سرمایه گذاری و با چه وضعیتی داره میجنگه و به کجا رسیده. بعد اگر شما قضاوت فرمودید که آقا نه اینا تنبلی دارن میکنن و اینا دارن دروغ میگن برای اینکه سودی بیشتری بکنن، من فرمای شما رو کاملا قبول میکنم. ولی برعکس اینه، چیزی که من الان از نزدیک دیدم اینه که تمام تلاش داره میشه و من موافقم که باید فشار بیاریم به خودروساز که یورو 5 بیاد یواش یواش تو کار. من پیشنهاد خودم به صورت تشویقیه. یعنی چی؟ یعنی الان شما همین که فرمودید بیان و خودروسازا همزمان هم یورو 4 تولید کنن هم یورو 5، برای یورو 5 سوبسید بده دولت که مردم تشویق بشن تا وقته برای سال 90 برای 1400 ظرفیت تا بالا میره و بعد اونجا بگن شهرمند دیگه اجازه نداری. این پیشنهاد عملیاتی منه. حالا ببخشید من
بله. خیلی ممنون. با توجه به اینکه وقتمون رو به اتمامه،
من سوال پرسیده شد، من اگه
بله من میخواستم از دوستان خواهش کنم که در 2 دقیقه هر کدوم از دوستان صحبتاشون رو جمع‌بندی بفرمایند که وقت رو به اتمام هستش. آقای اشعری شما در این 2 دقیقه
به سوال من آقای اشعری پاسخ بدن ممنون میشم.
حالا در همین 2 دقیقه هم جمع‌بندی کنن هم پاسخ شما رو بدن ممنون میشم.
حالا سوالی که دوستان هم آقای دکتر باقایی هم آقای دکتر رئیسی مطرح فرمودن، من فکر کنم تو اختیار شما وقت نشد توضیح بدم در خصوص بحث تفاوت یورو 4 یورو 5. این که میفرمان مالی کم تر شده، این خود آسان نرده الان دیگه حالای دور آقای دکتر باقایی استاد بنده هستن، بیشتر هم فکر میکنم تخصص داشته باشن. استانداردهای آلایندگی خب ابعاد مختلفی داره، شما 7-9 آزمون مختلف در استاندارد آلایندگی داریم. اون که میگن ناکسش کمتر شده، اون فقط تو آزمون نوع اولشه، اونجا فقط بود که مجاز ناک تغییر پیدا کرده. شما جلوتر بیانید تو بخشای دیگه این استاندارد، به عنوان مثال در بحث دوام آلایندگی، خب تو استاندارد یورشا این بحث دوام 10,000 کیلومتر بود حد اکثر، تو استاندارد یوروپا یه اتفاقی از پیدا کرده بشه 160,000 کیلومتر، یعنی خودرو تا 160,000 کیلومتر بعد از تولید هم باید شرط استانداردی زمان تولیدش رو رعایت بکنه و اون ضرایب تحریمی که در آزمون‌های آلایندگی در واقع حساب میشه، به عنوان مثال برای هم سامسونگ جوان که آزمون دوره ایتی فرمودن اثر اقتصادی بالایی هم داره، به استاندارد یورو 4.2 بود، استاندارد یورو 5.6، یعنی ضریبش زمین تا آسمون تفاوت کرده پیدا کرده. هم این هست هم تو بحث اوبیده های دکتر گفتاری توجیز دارن که ایسیو اعتقا بده که توی سناریو رو پنج رو بحث پایش و کنترل تشکیلات کاهندهی آلندگی خود رو در واقع یک مدار پیچیده تر شده. بحث نظارت بر تولید خودروها توی سناریو رو پنج دست سازمان محیط زیست بازه که تولید خودرو یعنی نظارت بر تولید کیفیت تولید خودرو به لحاظ آلندگی صرفا به زمان تولید محدود نشه و ما تا 5 سال بعد از تولید هم میتونیم به طور رندوم نمونه برداری بکنیم از خودرویی که کف خیابون دارن تردد میکنن و آلندگی اونها رو در واقع پایش بکنیم و همه مسئولیت هم دوباره اگر اثبات بشه مشکل از خودرو بوده همه مسئولیت برمیگرده رو خودروسازها، چیزی که ما الان خلل داریم. آمار دادن از مرکز مهم فنی تهران که خودروهای زیر 4 سال استمارالیه کرده بودن برای اصل مهم فنی برتر 60%شون مرجوع شدن. خب این حالا یه نایبایش میتونیم بگیم ایراد مثلا حالا کاتالیز ممکنه ایراد پیدا کرده یا اشکالات دیگه تو خودرو ایجاد شده باشه، ولی خب قبول کنیم یه مقدارم برمیگرده به کیفیت پایین تولید و این تو استاندارد یورو 5 دست سازمان محیط زیست باز میذاره که توی زمان اصرف بعد از تولید هم بتونه خودرو رو پایش بکنه. بنابراین هم به لحاظ کاهش انتشار آلاینده و هم به لحاظ ارتقای تجهیزات پایش در واقع تجهیزات کنترل کننده خودرو و هم اتوریتی که ایجاد میشه برای نهاد حاکمیت و انضباط در کیفیت تولیدات خودرو بازتر میشه و تحولاتش فقط اون در حد کاهش انتشار نفت و خیلی بیشتر از این حرفه. راجع به مطالعات خسارات هم گزارش وزارت بهداشت هست، هم مطالعه بانک جهانی در خصوص آلودگی هوای شهر تهران، ولی خب جا داره که کار بیشتری انجام بشه و ارزش اقتصادی آلودگی هوا بیشتر از این در واقع معلوم بشه. در خصوص مشکلاتی هم که در استاندارد یورو 5 هست، فکر میکنم اجرای استاندارد یورو 5 به اون صورتی که بخواد تاثیر خیلی زیادی داشته باشه به بحث ظرفیت تولید خودرو و قیمت خودرو به این صورت نباشه، چون که همین الان ما تعداد زیادی از خودروهای پرتیراژ داخل کشور رو در واقع اقدام کردن و مجوز یورو 5 رو از ما گرفتن. یه تعداد مدل های محدودی هست که این مدل های محدود من اسمشون رو نمیارم، ولی اینا خود خودروسازها هم قبول دارن که تکنولوژیشون مربوط میشه به خیلی سالهای قبل و اصلا قابلیت ارتقا به استاندارد یورو 5 رو ندارن. ما هدفمون فقط همین هست، یعنی ما کل هدفمون اینه که این خودروها دیگه نباید تولید بشن و خود خودروساز هم قبول داره که اینها نباید تولید بشه. بعضیاشون هم فیضاب کردن، به عنوان مثال سایبا پراید شد و مدل فیضاب کرد، ایران خودرو یه مدل از 450 رو فیضاب کرد. باقی خودروهایی که با این شرایط در واقع تکنولوژی ضعیف که الان تولید می‌شدن به نظرم دیگه وقتش رسیده که فیضات بشه و یه لول دیگه ارتقا پیدا کنیم سطح تکنولوژی خودروهامون رو، و حالا این ارتقا هم باید ادامه دار باشه دیگه، نباید اینجا استاپ بشه. همین از همین الان خودروسازا باید برنامه‌ریزی کنن برای استاندارد یورو 6 که حالا قانون گفته از 2011 حالا دارن صحبت میکنن که یکی دو سال عقب بیفته و برنامه‌ریزی باید از همین الان برای اونها هم اتفاق بیفته.
خیلی ممنون آقای مهندس اسجعی. آقای دکتر کاکایی خواهش میکنم در 2 دقیقه صحبتاشون رو جمع بندی کنن. ممنون.
من خیلی خلاصه عرض بکنم خدمتتون این که سازمان محیط زیست اصرار داره که استاندارد ارتقا پیدا کنه، وظیفه‌ش خیلی هم درست داره میگه، ولی که در سطح ملی باید مسئولان نظام تصمیم بگیرن که آیا الان محیط زیست و اون هم ارتقاء خاص یورو 4 به یورو 5 و بنزین موجود و شرط موجود مهمتره، یا مثلا کاهش ظرفیت‌های تولید و تنش‌های بعدی در بازار. این به نظر من میگم هر کسی کار خودشو داره درست انجام میده، یعنی محیط زیست بالاخره وظیفه‌اش اینه که از طرف محیط زیست صداش در بیاد، ولی که ما امروز با یک مسئله فراتر روبرو هستیم که متاسفانه باید به هر حال در اون هم پاسخ بدید و من یادآوری میکنم که ما در شرایط خاصی هستیم و با رویا پردازی نمیتونیم زندگی کنیم. این که ما بگوییم خودروسازا 40 سال ال کردن دل کردن یه موضوع اینکه الان چه کار میتونیم بکنیم یه موضوعی که باید خیلی بهش جدی توجه بشه و یک راه حل اجرایی براش طراحی بشه که من پیشنهادم اینه که حداقل یک سال به صورت تشویقی این موضوع یورو 5 رو امتحان کنن و ضمناً به اصطلاح به فکر تأمین سوخت مورد نیاز باشن، در حالی که ما الان امروزه اکثر مردم از بنزین معمولی استفاده میکنن که اوکتان زیر 90 هست و خود این بنزین در ترن و خودروی باعث افزایش آلودگی میشه و متاسفانه سازمان محیط زیست در این زمینه کاری انجام نمیده.
خیلی ممنونم جناب آقای رئیسی. شما هم لطفاً در 2 دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
ببینید من با توجه به رشته‌ام میخوام بگم که هر تصمیمی رو نقد میکنم و قبول میکنم و اگر اینکه یک ارزیابی اقتصادی انجام بشه از دیدگاه جامعه و یک ارزیابی مالی انجام بشه از دیدگاه اون بنگاهی که در واقع مسئول انجام اون کار، ابزارهای لازم برای این ارزیابی ها اینه که همونطور که آقای دکتر گفتن خب ببینیم چی میشه، خب این ببینیم چی میشه واسه که ببینه چی میشه، این ببینه چی میشه حتما خودروساز نیستش، یه جای دیگه هسته. این در واقع و اینکه آقا چقدر خسارت بخورم اگر سازمان محیط زیست بشه، آقای محیط زیست واسه این کار بکنه، اگر وزارت بهداشت یا هر چیزی که آقای اشتهی فرمودن این ضعفای وجود داره، من به عنوان یک آنالیزگر اقتصادی به این ابزار احتیاج دارم، به این داده های احتیاج دارم، اون وقت هستش که برای تصمیم ایران میتونم تصمیم سازی بکنم، اصلا مجبور نیستم گوش بدم به حرفم. ولی میدونیم که چه تصویر اقتصادی و چه تصویر مالی در واقع عمل کرده ما ایجاد میکنه، اون وقت هستش که همه جا میتونیم با عدد رقم با هم دیگه صحبت کنیم. من به نظر من لازمه یکی از لازمه‌های مهم برآورد هزینه های زیست محیطی ناشی از هر اقدامی که خودروساز پالایشگاه دار و و و انجام بیاد، اون وقت اگر ما اینا رو ببریم توی سیستم سرمایه گذاری که همین گروه های خصوصی دارن انجام میدن، اون وقت متوجه میشیم که هزینه سرمایه گذاری که انجام میدن با هزینه های مالی که به دست میارن شاید توجیه نشه، ولی با هزینه های اقتصادی توجیه میشه. اون وقت یارانه ها و تشویق هایی که آقای دکتر گفتن قابلیت انجام خواهد داشت و تو سیاست گذاری میتونه خیلی خیلی به ما کمک کنه.
خیلی ممنونم. هر کدوم از مهمونای این گفتگو دلایل خودشون رو برای موافقت یا مخالفت با این تصمیم ارائه کردن، اما نتیجه این بحث بدون شک در کیفیت هوای شهرهای کشور خودش رو نشون خواهد داد. تصمیم هر چی باشه، آثار خارجی اون رو مردم تحمل خواهند کرد. مردمی که مدتی است برای اینکه وسایل رفاهی خودشون رو ارزون بخرن، سلامتی خودشون رو گرون میفروشن بدون اینکه خودشون بدونن. زیست آنلاین قصد داره این فضای گفتگو رو با مشارکت دیگر کارشناسان پیگیری بکنه. از حضور مهمانان گرامی در این برنامه تشکر می‌کنم و از همگی شما همراهان عزیز خداحافظی می‌کنم.